ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 11 آبان 1399 برابر اول نوامبر 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. در شبان روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 434 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در زمینه ارقام رسمی تعداد جانباختگان این بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر در روز یک شنبه گفت که با این ارقام تازه شمار جانباختگان این بیماری در مجموع به 35298 تن رسید. او همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون تعداد 7719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
با این تعداد مجموع بیماران بر اساس آمار رسمی به 620491 تن رسید. منابع مستقل در ایران همواره شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان را چندین برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. وزارت کشور ایران هم اعلام کرد که از ساعت 12 روز دوشنبه در 25 مرکز استان محدودیت رفت و آمد اعمال می‌شود. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره حضور آنچه گروه‌های تروریستی در منطقه قره‌باغ‌خان هشدار داد و گفت که ایران حضور این گروه‌ها را تحمل نخواهد کرد.
در مورد نیروهای تروریستی تقریبا مطمئن هستیم که در بین درگیری‌ها این حضور وجود داشته و ما حتما تاکید کردیم که این اقدام به صلاح هیچ کس نیست. این رو به اطلاع مقامات آذربایجان و ارمنستان همینطور روسیه و ترکیه رسوندیم که ایران چنین چیزی رو تحمل نخواهد کرد و ما این نگرانی رو با جدیت به طرفین اعلام کردیم.
پیش از این ارمنستان دولت ترکیه را متهم کرده بود که با اعزام شبه نظامیان دخیل در جنگ داخلی سوریه به حمایت از آذربایجان پرداخته است. مقام‌های دولت ترکیه و آذربایجان این موضوع را رد کردند، ولی فرانسه و آمریکا نیز تایید کردند که دولت اردوغان اقدام به اعزام صدها نفر از شبه نظامیان در جنگ داخلی سوریه برای کمک به آذربایجان کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با انتقاد تند از سیاست‌های دولت اردوغان میگوید ترکیه نیابت امپریالیستی دارد و به اردوغان توصیه کرده که توهین نکند و دروغ نگوید. آقای مکرون در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که مجموعه عملکرد ترکیه در خاورمیانه شامل مداخلات در سوریه و منطقه مدیترانه به گفته او نوع جدیدی از تجاوزگری بود که اعضای ناتو را غافلگیر کرد. رجب طیب اردوغان در روزهای گذشته در واکنش به سخنان امانوئل مکرون در حمایت از حق انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام و انتقاد از اسلامگرایان افراطی گفته بود که امانوئل مکرون نیاز به معاینه روانی دارد. رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با شبکه الجزیره بار دیگر از حق آزادی بیان در کشورش دفاع کرد، ولی گفت که احساسات مسلمانان را نسبت به کاریکاتورهای پیامبر اسلام درک می‌کند. در پی کنارگیری محمد یزدی از عضویت در شورای نگهبان به دلیل آنچه کهولت و عوارض جسمی خوانده شده، احمد خاتمی روز یک شنبه با حکم رهبر جمهوری اسلامی جایگزین او شد. علی خامنه‌ای در حکم خود حضور محمد یزدی در شورای نگهبان را ارزنده دانسته و دلیل کنارگیری او را کهولت عنوان کرده است. این در حالی است که سن احمد جنتی رئیس شورای نگهبان 5 سال از سن محمد یزدی بیشتر است. محمد یزدی در سال 1367 با حکم آیت الله خمینی با عضویت شورای نگهبان درآمد، اما یک سال بعد به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد و مجدداً از سال 1378 به شورای نگهبان بازگشت. بکتاش
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. بالاترین میزان رسمی مرگ در یک شبان روز بر اثر کرونا در ایران. تهدید ناشی از میلیون‌ها جوان بیکار در کشور و ضرورت مهارت‌آموزی جوانان به گفته یک فرمانده سپاه. در گذشته یک کارگر دیگر در ایران به دنبال خودسوزی.
واقعیت امر اینه که توی 10 سال گذشته مرگ خودخواسته روند صعودی داشته، یعنی بین سالهای 94 تا 97 ما میبینیم که 60% رشد کرده.
درخواست انجمن بین المللی قلم برای آزادی 3 عضو کانون نویسندگان ایران.
تأثیر این نوع فراخوان‌ها، تأثیر این نوع مطالبات در دستگاه قدرت در ایران بر کسانی که مسبب این محکومیت‌ها و این سرکوب‌ها هستند، متأسفانه روشی در دستگاه قدرت بده کار این نوع فراخوان‌ها نیست.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. آمار رسمی مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران، همانگونه که در اخبار شنیدید، امروز رکورد تازه‌ای به جا گذاشت و به 434 تن طی یک شبانه روز رسید. همزمان رئیس شورای شهر تهران گفت اگر اقدام مؤثری برای مهار کرونا انجام نشود، ممکن است به عبارت وی به فاجعه انسانی در آذر ماه منجر شود. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز سیاه کرونایی در ایران با اعلام رسمی مرگ 434 نفر در یک روز. همین آمار رسمی نیز رکوردی تازه در مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران محسوب می شود. بالاترین آمار رسمی جانباختگان در یک شبانه روز مربوط به 7 آبان ماه بود که 415 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه با اعلام اینکه شمار قربانیان از 35,000 نفر عبور کرده، از روزهای اسفبار در مرگ و میر مبتلایان به کرونا در روزهای آینده خبر داد.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته در نهایت تأسف باید اعلام بکنیم که 434 نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 35,298 نفر رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد شده است. در همین زمینه محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه گفت آمار مرگ و میر در ایران دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. به گفته این مقام بهداشتی، مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران شکلی فاجعه بار به خود گرفته، به طوری که میزان آن 3 برابر متوسط جهانی است و از این حیث ایران جزو 5 کشور اول تلفات در جهان است. یک روز پیش از این محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم با اشاره به آمار بالای مرگ و میر در تهران گفته بود اگر اقدام مؤثری برای مهار کرونا انجام نشود، ممکن است به یک فاجعه انسانی در آذر ماه منجر شود. این هشدارهای پیاپی در حالی است که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران میگوید در روزهای آینده تعداد مبتلایان به کرونا در کشور افزایش خواهد یافت. او در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت
ما قبلا 8500 تخت آی‌سی‌یو داشتیم، 2000 تام تو این چند ماه اضافه کردیم، ولی توجه کنید که الان 50% تخت آی‌سی‌یو رو بیماران کرونایی گرفتن، یعنی با چنگ و دندون داریم تو بالا آی‌سی‌یو مریض جابجا میکنیم. یا ما بخش بیمارستانای اصلی ما اشغال تختشون 80% بود قبلا، 80% یعنی بحران. حالا که 15% مریضای بیمارستانیمون کرونایی شدن، بعضی 10% بعضی 20%، این یعنی زنگ خطره.
به گفته معاون وزیر بهداشت ایران، کرونا تا 1 سال آینده همچنان میهمان نیم کره شمالی خواهد بود.
مرگ یک نفر تراژدیه. ولی میگم مرگ وقتی به تعداد زیاد میرسه میشه عدد و آمار. به نظر آمار 385 یا 415 که چند روز پیش افتاد، یه زنگ خطر و هشدار شدیدی که ما هممون باید رفتارمون رو تغییر بدیم. من همینجا هم خیلی شفاف و واضح خطاب به ملت میگم. حداقل برای 1 سال آینده تا تمام نیمکره شمالی که ما هم هستیم به طور جدی درگیر این بیماری خواهند بود.
آژیر افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در حالی به صدا در آمده است که مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی شمار مبتلایان به کرونا در کشور را تا 35 میلیون نفر برآورد کرد.
مطالعات تحقیقاتی همین رو نشون میده که حدود 25 6 میلیون تا 35 میلیون به هر حال آمار، منتظریم تا نتایج استخراج بشه و یه میانگین کشوری گرفته بشه.
با ادامه گسترش همه‌گیری کرونا و بالا رفتن تلفات انسانی ناشی از آن در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی راهکار مقابله با این بیماری را به گفته وی استفاده از ظرفیت مساجد، مؤمنان، خیرین و بسیجیان توصیف کرد.
با توجه به تجربه‌ای که این تشکل‌ها در این حوزه‌ها دارن، در مسائل زلزله ما شاهد بودیم، در موضوع اربعین ما واقعاً شاهد بودیم که چقدر مؤثر بودن این تشکل‌ها.
در هفته‌های گذشته شمار دیگری از مقامات حکومتی در ایران از ورود نیروهای بسیجی برای شناسایی بیماران کرونایی سخن گفته بودند، راهکاری که به اعتقاد دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن اقدامی غیر علمی و خطرناک است.
این تجربه را ما متاسفانه در ماه‌های اول هم داشتیم. اگر خاطرتون باشه ستادهای یا جنگ مبارزه با کرونا، فرماندهی به زانو درآوردن کرونا یا بقیه اسمها، یا همچنین کارهای تبلیغاتی مثل اون پیدا کردن ویروسیا به مستعان و بقیه اینها که در واقع بخش‌های نظامی قصدشون این بود که بسیجیوار و هیئت‌وار وارد این پروسه بشن. اینها اومدن در بخش تصمیم گیری تصمیم رو از کارشناسان زبده گرفتن و آدم‌های غیر متخصص وارد این قضیه شدن و حالا فکر میکنن که دنبالگیری و رهگیری کرونا مثل رهگیری یک آدم‌هایی هستن که اینها قصد کنترلشون دارن در بخش‌های سیاسی و امنیتی. این اصلا سازگار نیست، میتونه عاملی برای انتقال باشه. ما در ماه‌های اول هم که تجربه ورود اینها رو داشتیم، در هر جا که وارد شدن ما پیک بیماری و شدت شیوع رو بسیار بالا دیدیم.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی در ایران، در حال حاضر 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و فقط وضعیت استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نارنجی و زرد اعلام شده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. پیام‌های شما شنوندگان را می‌شنویم.
آقای روحانی میگن باید اونایی که قانون رو رعایت نمی‌کنن در مورد کرونا باید جریمه بشن. اولین کسی که باید جریمه بشه آقای روحانی شما هستین که میگفتین اصلا مشکلی نیست، این از سر راه برداشته میشه، اصلا مشکلی نیست. شما در اصل مقامات ایران باید جریمه بشین که مردم رو به بیراهه میکشونید. شما همیشه آمار درست نمیدید به مردم. اگر آمار درست به مردم بدین امکانش هست مردم بیشتر احتیاط کنن. شما در کل این کرونا از اون روزی که وارد ایران شده شما مقصر هستین.
مقام معظم رهبری در ایران که به کشته شدن یک سیاه پوست در یکی از ایالات آمریکا واکنش نشون میدن و ابراز همدردی میکنن، الان با روایت این که 18% از کسانی که بستری میشن میمیرن و با روایت این که هرچی آمار میدن در واقع باید ضرب در حد اقل 3 بکنیم، تقریبا روزی نزدیک به 1000 نفر با خوشبینی دارن میمیرن و ایشون ساکتن.
جمهوری اسلامی تو این 40 سال در کدوم کاراش موفق بوده که بخواد در این کار کرونا میخواد موفق بشه؟ امکان نداره. ایشون غیر از اینکه این بیماری رو بیشتر رواج میده تو مردم تا حالا هیچ کاری نکرده، این کارهای قبلیشون. اگر کار مثبتی کردن تا حالا اینم یکی از کاراشونه. غیر از کار منفی، ضرر به مردم زدن، مردمو به این روز نشوندن، مردمو به این عذابی که الان دارن میکشن کشوندن، آیا کاری دیگه کرده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با صدور حکم حجت الاسلام احمد خاتمی از مؤممین جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی را جایگزین آیت الله محمد یزدی مؤمم دیگر جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی در شورای نگهبان کرد. نوشین سید حسینی.
در پی کنارگیری محمد یزدی از عضویت در شورای نگهبان به دلیل آنچه کهولت و عوارض جسمی خوانده شده، احمد خاتمی امام جمعه تهران روز یکشنبه 11 آبان با حکم رهبر جمهوری اسلامی جایگزین او شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود حضور محمد یزدی را ارزنده توصیف کرده و دلیل کنارگیری او را کهولت و عوارض جسمی عنوان کرده است. این در حالی است که سن احمد جنتی رئیس شورای نگهبان 5 سال از سن محمد یزدی بیشتر است. محمد یزدی متولد 1310 است که در پی استعفای لطف الله صافی گلپایگانی در سال 1367 با حکم آیت الله خمینی به عضویت شورای نگهبان درآمد. اما 1 سال بعد به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد تا اینکه مجدداً از سال 1378 به شورای نگهبان بازگشت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خود در حال حاضر 83 سال دارد و 32 سال است که حکومت ایران را رهبری می کند. احمد خاتمی که جایگزین محمد یزدی شده متولد 1339 در سمنان است که در حال حاضر عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمی قم، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و نیز امام جمعه تهران است. آقای خاتمی که به دلیل اظهار نظرهای تند در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد از مخالفان نظام به عنوان یک روحانی تندرو شناخته می شود، هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی در سالهای پیش از انقلاب 57 و یا سالهای ابتدایی پس از انقلاب ندارد. احمد خاتمی تیر ماه 1392 یعنی حدود 7 سال قبل اعلام کرد که معتقد است ولایت فقیه تنها جریان حاکم بر نظام است و هیچ کس حتی رئیس جمهوری منتخب حق موضع گیری در برابر ولایت فقیه را ندارد و کسانی که در مقابل ولایت فقیه موضع گیری می کنند باید منتظر عواقب و پیامد مواضع خود باشند. شورای نگهبان 12 عضو دارد که برای یک دوره 6 سال انتخاب می شوند. 6 نفر از آنان باید فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند که مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند. 6 نفر دیگر باید حقوقدانان مسلمانی باشند که در هر دوره رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رأی مجلس وارد شورای نگهبان می شوند. یکی از وظایف شورای نگهبان که این شورا در زمینه نظارت بر انتخابات مجلس برای خود تعریف کرده، احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. و ما فرمانده قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح را پیشانی بحران زدایی خوانده و گفته همانطور که در سایر بحران ها مانند کرونا، سیل، زلزله و غیره با اینکه رسالتش نیست وارد می شود، در عرصه شغل و اشتغال هم به گفته وی به کمک سایر دستگاه ها آمده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار مهدی فرحی همچنین گفته امنیت ملی ممکن است موقعی همان اشتغال تلقی شود و افزوده وقتی که چندین میلیون جوان بیکارند، نیروهای مسلح این مهم را یک تهدید بزرگ امنیت ملی بداند و در نهایت برای خودش این را یک موضوع مهم بداند. البته در جای دیگری وی این میزان بیکاران را نزدیک به 4 میلیون جوان بیکار برآورد کرده. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه با ماست. آقای علی جانی، آیا آنگونه که فرمانده این قرارگاه عنوان کرده نیروهای مسلح در کرونا، سیل، زلزله و غیره که البته عنوان نشده و ولی ذکر شده که با وجود اینکه این عرصه ها رسالتش نیست وارد می شود، در عرصه شغل و اشتغال هم وارد شده یا وارد می شود، آیا از پس همه این عرصه ها که همشون هم عرصه های پیچیده ای هستند میتونه بر بیاد؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایشون خب مسئول مهارت آموزیه، مثلا گفته ما به سربازها جوشکاری یاد بدیم که میرن بیرون بیکار نباشن، خطر امنیتی ایجاد نشه. حالا بگذاریم از این که الان سربازی اجباری در خیلی از کشورها کنسل شده و مضر روند توسعه است، ولی در ایران یک سال و نیم دو سال جوان باید بهترین مواقع سنی و انرژیش رو معطل بمونه تو این دوره های سربازی. اگه مجرد نگاه کنیم بله خب حالا مثلا تو سربازی جوشکاری یاد بدن بهتره تا اینکه وقتشون تلف بشه، ولی حرف آقای سردار بزرگتر از اینه و به گمان من اگر بیرون نگاه بکنیم یک دره و شکاف عمیقی رو بین دغدغه‌های مردم که مسئله اقتصاد هست و دغدغه‌های سرداران که مسئله امنیت نظام هست رو ما می‌بینیم. ایشون نمیگه ما میام به جوانا کمک کنیم که اشتغال ایجاد بشه، کشور پیشرفت کنه، توسعه داشته باشه. میگه این یه خطر امنیتیه برای کشور، یعنی کارآموزی به جوانها خطر امنیتی رو میخوام از این طریق برداریم. حالا شما که آقای سردار هر جا ملت پاشونو میذارن رو دم امنیت شما میذارن، یعنی رو پوشششون، نمیدونم نوشیدنشون، محیط زیست، ورزش، سینما، هنر، همه جایی که خوب دایره نفوذ شماست. و اینکه چقدر شماها اساسا کاردان هستید در همه این حوزه ها، خب ما ضریب هوشی عذرات رو در آقای محسن رضایی تو جنگ دیدیم، در دستگلایی که به سوریه میدن، آب میدن، در زدن هواپیما به اشتباه. خب شما کارهای اصلیتون درست انجام بدید، به ویروس و ویروسی ها به مستعان کارتون نباشه. حالا در اقتصاد هم الان مشکل جوانا نداشتن مهارت نیست، ما لشکر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاه رو داریم که مهارت دارن. مشکل اصلی بیکاریه و شماها منت سر مردم نذارید که ما پیشمرگ مردمیم، پیشمرگ کشوریم، طعنه به دولت میزنید که به کمک دیگر دستگاه ها میریم. ما رو به خیر شما امیدی نیست، چر مرسانید. مشکل بیکاری رو سیاست های ایران بر باده شماها و رهبرتون ایجاد کرده. شما از عوامل و مسببین اصلی این معضل ملی یعنی بحران اقتصادی و بیکاری هستید. با دستمال کاغذی میخواد جلو سیل بیستید، با اینکه ما جوشکاری به سرباز یاد بدیم میخواد مشکل بیکاری رو حل بکنید. به نظر من نیروهای نظامی و سرداران لطماتی که به مملکت زدن بسیار بسیار بیشتر از خدماتی است که داشتن.
آقای علیجانی،
عامل اصلی بحران‌های کشور خود حضرات بودن.
آقای علیجانی، آیا این صحبت‌ها، همین صحبت‌های فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سرتیپ پاسدار مهدی فرحی به معنای جذب همین میلیون‌ها جوان بیکار که ازشون در البته موارد دیگه صحبت‌های دیگه به عنوان لشکر بیکاران هم یاد شده در سپاه نیست یا نمیتونه باشه؟
ببینید این لشکر بیکاران رو درست دیده، ولی اینها دیگه به اصطلاح ظرفیت جذب ندارن، یعنی وضعیت اقتصادی وخیم‌تر از این حرف هاست. اینا همین بسیجی‌هایی که به هر حال شستشوی مغزی هم میدن الان در حد کامل و کافی نمیتونن جذب بکنن، نمیتونن توجیه بکنن برای سرکوب که مجبورن برن اراضی لوباش رو بیارن که نیاز به توجیه ندارن. و این همه جوان بیکار الان خود اینها مشکلات اقتصادی در درون خود سپاه هم هست، یعنی یک معضل و بحران عظیمی است که اگر اینها میتونستن اول به قول معروف کل طبیب بودی سر خود دوانه مودی، اینها مشکلات پیرامون خودشون رو حل میکردن. ولی ادعایشون و منتی که بر سر ملت میذاره واقعا شگفت انگیزه، یعنی کسانی که خودشون عامل بدبختی کشور هستن، عامل این همه آسیب هستن، حالا دارن منت میذارن که ما مثلا داریم چسب زخم میزنیم بر زخم عمیق که شما دارید به اسم بیکاری. و این خب واقعا هم سطح و درک و بسیار ذریب پوشی از ذرات رو میرسونه، هم شدت بالای پررویی و طلبکاری که متاسفانه ما امروزه در ایران بیش از پیش صدای نظامی ها رو میشنویم و صدای روحانی هایی که باید بیشتر در سرشون به جای عمامه کلاه نظامی ببینیم، مثل رهبر جمهوری اسلامی که ادبیاتش نظامی شده، مثل سپاهیان دیگه‌ای که حرفای خنده‌دار میزنن که ما حمله میکنیم به قرارگاه‌های مثلا محل‌های کرونا مرتب برای هر امری، برای هر موزل، هر موزلی میخوان قرارگاه درست بکنن، کشور رو مثل پادگان میبینن. ولی در ایران و مانند بسیاری از کشورهای دیگه، نظامی ها در بسیاری از حوزه هایی که ورود کردن، حوزه های غیر تخصصیشون، جز بلا و ویرانی چیزی به بار نیاوردن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود. در فرانسه یک کارگر در ایران که روز گذشته در رودبار به نشانه اعتراض دست به خودسوزی زده بود، امروز جان سپرد. شدت سوختگی این کارگر جوان بسیار بالا و تا 90% گزارش شده بود. بیشتر موارد مشابه متعددی از خودسوزی یا خودکشی در کشور به دلیل فقر و بیکاری و فشارهای دیگر گزارش شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار در کانادا، به رادیو فردا میگوید:
واقعیت امر اینه که تو 10 سال گذشته مرگ خودخواسته روند صعودی داشته. یعنی بین سالهای 94 تا 97 ما میبینیم که 60% رشد کرده. حتی سال گذشته 100,000 خودکشی ثبت شده که این آمار نشون میده امسال 23% بالا رفته. که اگه شما یادتون باشه، شنوندگان میدونن که در 21 خرداد کارگری پیمانکاری در پارس جنوبی خودشو حلق‌آویز کرد و بعد از اون گزارشاتی که اومد تو 24 خرداد نشون داد که وضعیت آمار مرگ خودخواسته بین 15 تا 45 سال بسیار وسیع و بیشتر شده. یعنی روزانه 10 نفر رو ثبت میکنن آمارا رو، و مرگ خودخواسته تو کارگرها بسیار افزایش پیدا کرده. سهم حکومت بسیار بالاست در این مرگ‌های خودخواسته که بخش عمدش به خاطر فقر و نداری و بیکاریه، که ما ببینیم حتی دانش آموزا هم امروز برای نداشتن حداقل‌های مثل تلفن دستی یا کامپیوتر که نمیتونندن برای سر کار، تن به مرگ خودخواسته میدن. و این آمار بسیار فجیعه و بسیار نگران کننده است در عرصه کارگری.
آقای کوهستانی نژاد، در مورد این تازه ترین مورد که کارگر ساکن رودبار به نام حمید رضا بهبودی و در برخی گزارش ها صابر بهبودی معرفی شده، گزارش ها متفاوت بوده. یعنی اینکه ایشون از طرفی گفته شده 8 ماه پیش فعالیت موقت داشت و بعد در گزارش های دیگه گفته شده که در اعتراض به 4 ماه بیکاری، چرا اینقدر ضد و نقیض هست گزارش ها در مورد این کارگر؟
ببینید، ما توجه بکنیم چه در رابطه با کارگر پارس جنوبی، چه کارگری که در 7 تپه ماه پیش خودکشی کرد، سریع عکس‌العملشون دادن. به خصوص میدونن که جامعه بین‌المللی اون چیزا حساس، فقر و بیکاری و آمارای ناهنجاری اجتماعی بالا رفته، و این که آمارای ضد و نقیض میدن در اصل نشون میده که میخوان افکار عمومی رو منحرف کنن. به یک نوعی میگن کارگران رو میگن مشکل روحی روانی دارن، در صورتی اصل کار اینه که کارگری که کار حقوق نمیگیره و آینده ای نداره. ما تو سالهای گذشته بسیار بسیار گزارش داشتیم راجع به این. یه ضعف ما هم این بودش که ما این گزارشات رو تو یک مجموعه نکردیم که سالانه نشون بدیم که چه تعداد کارگران مرگ خودخواسته داشتن در کنار سوانه کار، که کارفرما مسئول اینم یکی از چیزاست که کارفرما مسئوله. و این گزارشات بیشتر برمیگرده به این که نمیخوان جامعه بدونه که مقصر اصلی خود حکومته.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
پس از اون که در ایران دیوان عالی با رد شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران رأی داد که بر اساس وقفنامه تاریخی نزدیک به 6000 هکتار از اراضی جنگلی در مازندران باید وقف شود، روزنامه همشهری از چندین مورد دستکاری در بازنویسی آن وقفنامه گزارش داده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
حکایت تصرف 5600 هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد مشهور به جنگل سفید در قالب یک وقف در سال 860 هجری یعنی چند صد سال پیش و تایید آن به وسیله دیوان عالی کشور در روز 29 تیر ماه رسانه‌ای شد. خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که اراضی جنگلی جزو اراضی ملی و دولتی محسوب شده و از این رو وقف آن منع قانونی دارد و چنین حکمی شائبه نفوذ یا جنگلخواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هر دو به نفع اداره معترض منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داده بودند، اما دیوان عالی کشور تمامی مستندات منابع طبیعی و جنگلداری را نادیده گرفت و به وقف رأی مثبت داد. شهروندان کشور اعتراض کردند و اهالی روستای آق مشهد نیز تجمع کرده و خواهان بازگردانده شدن جنگل‌های وقف شده به منابع ملی شدند. اما آنچه اکنون این خبر را به صدر اخبار برده است این است که روزنامه همشهری روز یکشنبه گزارش داد که در همین وقفنامه تاریخی چند صد ساله هم در جریان بازنویسیش در سال 1218 دست کم 8 مورد دستکاری شده است که به خودی خود به نوشته این روزنامه بنابر قوانین فقه شیعه تغییر در ارکان وقف و حرام شرعی است. حسین علی خادم متولی موقوفه آق مشهد که توانسته سند وقفی برای این 5600 هکتار جنگل هیرکانی را دریافت کند، یک روحانی است که قبلا کارمند اوقاف مازندران بوده است. بشنویم از یک کارمند پیشین دیگر سازمان اوقاف ایران در گفتگویی که پیشتر با رادیو فردا داشته است. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان در آلمان.
جا داره که اینجا من از منظر تجربه‌ای که در بازرسی کل کشور در خصوص زمینخواری، کوهخواری و تصرف اراضی منابع طبیعی دیدم و مشاهده کردم و گزارش تهیه کردم صحبت کنم. سازمان اوقاف و سازمان ثبت املاک و اسناد ایران یکی از فاسدترین سازمان‌هایی هستش که در سیستم اداری ایران وجود داره. توسط خود دولتی‌ها زمین‌های که متعلق به عموم هستش، یک ثروت ملی هستش، به صورت یک زمین خام براش سند در میاد و بعدن این زمین خام تفکیک میشه و پلاک‌های ثبتی اون رو به تعاونی‌های مسکن دادگستری‌ها واگذار می‌کنن. همچنین خود سازمان بازرسی کل کشور بسیاری از اراضی منابع طبیعی رو در استان‌ها تصرف کرده و توسط سازمان ثبت و تحت فشار گذاشتن سازمان ثبت تونسته برای این اراضی پلاک ثبتی بگیره.
اما سندی که حسین علی خادم به وسیله آن مالکیت 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی را دریافت کرده دارای تحریف‌های آشکار است. اما اگر تحریف هم نمی داشت، به گفته رضا افلاطونی مدیر کل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، ادعای مالکیت بر این منطقه مطلقاً غیرقانونی است. با این حساب دیوان عالی کشور چگونه چنین رأی صادر کرده است؟ قاسم شعله سعدی، حقوقدان در ایران.
لابد به این دلیل است که اونجا رو موقوفه تلقی کرده، اما ممکنه این موقوفه از اول درست بوده باشه، حتی صرف نظر از این که در گذشته اسنادش دستکاری شده یا نه. اما موقوفات هم در مواردی از حالت وقفیت خارج میشن. مثلا ما داشته ایم که کسانی وقف کردن به تشکیل و بنای آب انبار با سیستم های قدیمی، امروز دیگه این قضیه متروکه هست و از مواردی است که باید به اقرب به نظر واقف عمل شد یا در مواردی هست که اصولا اجازه تبدیل به احسن داده میشه. موقعی که حتی یه مسجد که از اساسش موقوفه از وقفه و در معرض احداث خیابان قرار میگیره اون مسجد خراب میشه، بنابراین موقوف بودن اون منتفی میشه. در مورد جنگل ها بعد از قوانین مربوط به ملی شدن جنگل ها و مراتع اگر حتی موقوف هم بوده اند، چون در مالکیت عمومی قرار گرفته اند، دیگه اون وضعیت موقوف بودنشون منتفی میشه. به نظرم میاد که دیوان عالی کشور این رأی اشتباهی صادر کرده، هرچند که اون کسی که خودش رو صاحب حقی میداند ممکن است که بتواند مطالبه بها یا غرامت کنه، اما اصل جنگل چون یک امر عمومی و در مالکیت عمومی قرار میگیره و جزء انفال هست، دیگه اون وصف وقفیتش منتفی خواهد بود. به نظرم دیوان عالی رأی اشتباهی در این خصوص صادر کرده.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، نیز این سند را باور نکردنی و غیر قابل قبول می‌داند.
خود این سندها قابل بحثه، چه برسه به اینکه اینها مخدوش هم شده باشه و توش دست بردن. بنده اطلاع دارم که سندی که در زمینه وقف آق مشهد وجود داره در گذشته دستکاری شده و مشهودم هست، ولی تعجب میکنم که چطور چنین سندی میتونه موثق باشه و حاکمیت یک شخص رو بر این قطعه از زمینهای زیبای هیرکانی مسلم بکنه، غیر از اون که به قول ما عوام پارتی بازی در این زمینه انجام شده باشه.
ششم بهمن ماه 1341 وقتی برنامه انقلاب شاه و ملت یا همان انقلاب سفید با یک رفراندوم به تصویب رسید، دیگر هیچ سند و بنچاق و قباله و وقفی برای مالکیت اراضی ملی موضوعیت ندارد. آنچه که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید کرده. نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، در گفتگوی پیشتر در این باره در مورد انفال یا اموال ملی و دولتی توضیح داده است. نعمت احمدی این مسئله را خطای مسلم سازمان اوقاف خوانده است.
با زیر پا گذاشتن قوانین و اعمال نفوذ افراد قدرتمند به بهانه اجرای وقف، اداره اوقاف به باور من به کوه خاری رسیده، به جنگل خاری رسیده. حال اینکه مالکیت کوه، جنگل، دره‌ها از نظر شرعی هیچگاه محقق نمیشه. کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها برابر نظر شارع جزء انفال محسوب میشن و کسی مالکیت بر اونها نداره. مالکیت بر ملک، یعنی کسی که ملکی رو آباد کرده، این آبادی همون حیازت مباهاته. اما اگر کسی با داشتن هر نوع ورقه‌ای بخواد به بهانه های مقدس مثل تعلق به امامزادها، تعلق به مساجد، انفال یا اموال عمومی رو به مالکیت هر نوع نهادی از مسجد، حوزه علمیه و سایر مکانها در بیاره، دست در جیب مردم کرده. این جای تعجبه که دادگاه های ما علارغم صراحت قانون اساسی، یعنی در بخش اول اصل 49 قانون اساسی که مالکیت دولت رو در بخش های مهم مثل صنایع مادر، دره‌ها، کوه‌ها، تجارت خارجی، جنگل‌ها، منابع طبیعی متعلق به عموم میدونه و بخوان با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون به نام هر نهادی ثبت کنن. میدانیم که در سال 42 جز برنامه‌ای که در اون زمان اتفاق افتاد به معروف به انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید شد، چندین اصل داشت. یکی از اصولشون همین لغو مالکیت جنگل‌ها و منابع طبیعی بود. بعد از انقلاب هم ما قوانین متعددی داریم، خصوصا اصل 44 قانون اساسی و یا دیگر قوانین عادی که مالکیت افراد رو بر انفال، یعنی جنگل ها، مثل جنگل ها، منابع طبیعی، کوه ها، دره ها نمیپذیره.
این حقوقدان در ادامه سخنانش گفته است که اطمینان دارد که رئیس قوه قضاییه در این مسئله اهتمام تمام را به کار خواهد برد و از اجرای وقف جلوگیری خواهد کرد. و تنها سوال باقی مانده این است که آیا ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، حالا اجازه اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد؟
موارد تحریف آشکار در وقفنامه اراضی جنگلی در استان مازندران همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
انجمن بین المللی قلم خواستار اقدام فوری برای آزادی 3 عضو کانون نویسندگان ایران شده است. در درخواستنامه انجمن بین المللی قلم با اشاره به زندانی شدن بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن به خاطر نوشته‌های انتقادیشان، اتهامات علیه آنها نقض حق آزادی بیان خوانده شده و آزادیشان درخواست شده است. اهمیت این درخواست انجمن بین المللی قلم را از ناصر زرافشان، وکیل دادگستری ایران و دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران جویا شده ایم.
از دو تا منظر میشه به این فراخوان نگاه کرد. یکی از نگاه نویسنده، خواه نویسنده ایرانی، خواه نویسنده غیر ایرانی بیرون. این هم بستگی. این نگاه نویسنده به زندگی و شرایط فعلی اجتماعی و فرهنگی ما برای ما امید بخشه، برای ما دلگرم کننده است و ارزشمند. اما از دیدگاه دیگر، یعنی تأثیر این نوع فراخوان‌ها، تأثیر این نوع مطالبات بر دستگاه قدرت در ایران، بر کسانی که مسبب این محکومیت‌ها و این سرکوب‌ها هستند، متأسفانه گوشی در دستگاه قدرت بدهکار این نوع فراخوان‌ها نیست. زیرا اگر این مقدار دوراندیشی داشتند، نمی آمدند سه تا نویسنده رو به خاطر حضور در گورستان برای بزرگ داشت سالگرد خاموشی یک نویسنده بزرگ یا برای انتشار خبرنامه یا سالنامه کانون نویسندگان یه همچی محکومیت های سنگین بزن. کانون نویسندگانی که بارها بار تأکید کرده که ما فقط نویسنده ایم، این یک کانون سنفیست، ما تلاشی برای مشارکت در قدرت نداریم، به قدرت سیاسی کاری نداریم، شریک یا مزاحم شما در قدرت سیاسی نیستیم، ما نویسنده ایم و حقوق نویسنده رو، حقوق سنفی نویسنده رو میخواهیم. معهازا میبینید که چگونه برخورد میکنن. کسانی که نگاهشون به نویسندگی و حرفه نویسنده اینه، طبیعی است که گوششون به دهکاره چون این فراخوان‌هایی هم نباشد. اما خود ما جای امیدواری است.
آقای زرافشان، در بیانیه انجمن بین المللی قلم محکومیت هایی که صادر شده برای 3 عضو کانون نویسندگان، تخلف آشکار از ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خوانده شده که ایران از اعضای این کنوانسیون هست. در این مورد بفرمایید آقای زرافشان به عنوان یک حقوقدان.
اون که آشکاره، ایران عضو اون میثاق هست و ملزم به رعایت مفاد و مواد اون میثاق هست که این تخلف آشکاره. من میخوام بهتون بگم از این هم فجیع‌تر، این محکومیت با قوانین داخلی خود ایران هم در تعارضه. برای اینکه حضور در گورستان برای بزرگداشت یاد و خاطره در گذشتگان هیچ نوع وصف جزایی نداره، نه در قوانین جزایی ایران نه هیچ جای دیگه دنیا، این امر جرم نیست. این دوتا قلمه اصلیه فرخواستی بود که علیه دوستان ما صادر شد و بر مبنای اونها حکم براشون صادر کردن، انتشار بولتن و سالنامه کانون. هیچ جای دنیا و از جمله در قوانین خود ایران حتی وصف مجرمانه نداره، وصف جزایی این چیزا نداره، چه رسد به ماده‌ای در اون میثاق بین المللی که اشاره کردید. ولی خب اینجا به طور روزمره شاهد این هستیم که دستگاه قدرت بدون کوچکترین توجهی به قوانین و مقرراتی که حتی خودش وضع کرده، به قوانین و مقررات خودش هم اعتنایی نداره و این رو محکومیت ها هر روز هست، فقط مختص این سه عضو کانون هم نیست.
ناصر زرافشان، وکیل دادگستری ایران و دبیر کانون نویسندگان ایران. اشاره می‌کنیم که رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان در 5 مهر برای اجرای احکام به زندان اوین منتقل شدند. صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا می شنیدید. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.